در صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم 40 نیکا شاکرمی با حضور گسترده مردم ده ها شهر ایران دیشب صحنه حضور خیابانی معترضان بود. درگیری شدید مردم خشمگین در مهاباد با نیروهای امنیتی معترضان پیکر یکی از کشته شدگان اعتراضات این شهر را تشییع کردند. آمار نهادهای حقوق بشری از کشته‌های اعتراض‌های روز چهارشنبه عفو بین‌الملل می‌گوید 8 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. و برکناری رئیس پلیس زاهدان در پی جمعه خونین این شهر، همزمان مدارس سیستان روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل اعلام شد. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. مراسم 40 نیکا شاکرمی روز پنجشنبه 5 آبان ماه بر سر آرامگاهش در روستایی در نزدیکی خرم‌آباد لرستان برگزار شد. نوجوان 17 ساله‌ای که در اعتراضات اخیر در بلوار کشاورز تهران مفقود و پس از 8 روز جنازه او به خانواده‌اش تحویل داده شد. بنابر گزارش‌ها در جریان این مراسم نیروهای امنیتی به سمت معترضانی که علیه حکومت شعار می‌دادند شلیک کردند. همزمان با این مراسم در چند شهر استان لرستان معترضان به خیابان‌ها آمده بودند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مادر وقت جنگ است، تفنگ بالای سرم پر از فشنگ است. همخوانی ترانه حماسی بر سر مزار دختر 17 ساله‌ای از دیار لرستان، ترانه‌ای که قدمتش بیش از 100 سال است و حتی در انقلاب 57 هم خوانده می‌شد. حالا همین ترانه را سر مزار نیکا شاکرمی و علیه همان انقلاب و حکومتی که 43 سال پیش سر کار آمد می‌خوانند، حکومتی که خانواده‌اشان را مسئول مرگ نیکا می‌دانند. این صحبت‌های مادرش که می‌گوید علی‌رغم غمی به این بزرگی همزمان خوشحال است.
نیکایی غمگین‌ترینم از دوریت، دلشکسته‌ترینم برای رؤیاهای در خواب خفته، تا ابد در عذابم برای رنج‌هایت. اما دل بندم وقتی می‌بینم با پرپر شدن از بذر خاک تفکر، آزادگی و شهامت و شرافت در دل عزیزانی دیگر شکوفا می‌شود. خوشحالم و شکرگزارم.
نیکا شاکرمی شامگاه 29 شهریور در جریان اعتراضات در بلوار کشاورز تهران ناپدید شد. 8 روز بعد جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل دادند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی خاله و دایی نیکا را مجبور کرده بود که در مورد علت مرگ او دروغ بگویند. سناریویی که می‌خواست مرگ او را بر اثر سقوط از یک ساختمان نیمه کاره و احتمالاً خودکشی جلوه دهد. هرچند مادر نیکا در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا از نیت حکومت پرده برداشت.
و تهدیدهایی از من کردن که من بیام اعتراف کنم و فیلم بگیرن و پخش کنن و بگن که حالا این یا چه میدونم خودکشی بوده یا اینکه هر اتفاق دیگه‌ای بوده.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی حتی اجازه ندادند نیکا را در جایی که خانواده‌اش می‌خواست دفن کنند. به گفته مادرش عوامل حکومت جنازه نیکا را ربودند و خودشان تحت تدابیر امنیتی اینجا در آرامستان روستای حیات الغیب در نزدیکی پل دختر خرم‌آباد دفن کردند. روشی که این روزها در مورد بسیاری از کشته شدگان اعتراضات به کار گرفته شده. نیکا در اعتراض به حجاب اجباری و خفقان آزادی به خیابان رفته بود. این اعتراض و همراهی عده‌ای از زنان با آرمان او در 40مین روز مرگش. جمعیت زیادی برای این مراسم آمده بودند. این برخی از شعارهایی که شنیدنشان نیروهای امنیتی را به خشم آورد. نیروهایی که پل نزدیک آرامستان را مسدود کرده بودند به طرف معترضان شلیک کردند و این پاسخ مردم. همزمان با این مراسم در برخی از شهرهای استان لرستان هم معترضان به خیابان‌ها آمده بودند. اینجا بروجر. و اینجا هم شهرک چیتگران خرم‌آباد. این شاید همان بذر شجاعت و شهامتی است که به گفته مادر نیکا مرگ نوجوانانی مثل او در دل این مردم شکوفا کرده، بذری که از کاشت تا برداشتش مدت زیادی طول نکشید. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گرچه دسترسی به اینترنت در ایران همچنان با محدودیت جدی روبروست، اما دیروز همزمان با 40 نیکا شاکرمی تصاویر زیادی از شهرهای ایران منتشر شد که نشان از گستردگی اعتراضات داشت. شبکه‌های اجتماعی این روزها با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اما همچنان برشی از اعتراضات در ایران را منتشر می‌کنند. همکارم بنیامین صدر که این اخبار رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کنه همراه ماست. بنیامین، از تو بیشتر بشنویم از فضای اعتراضات در شبکه اجتماعی.
خب همونطوری که گفتی رویا، به خاطر موانعی که وجود داره برای انتقال پیام و انتقال داده ها، فیلم ها، تصاویر و صداهایی که از اعتراض ها در جای جای ایران وجود داره، خب خیلی به سختی در واقع مردم میتونن انتقال بدن رو به خارج از مرزهای ایران این تصاویر رو. اما به هر حال با شیوه های مختلف، ابتکار هایی که دارن، کمک در واقع استفاده از نرم افزار هایی که میگیرن، اینها رو برای ما، برای گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا و همینطور دیگر رسانه ها این فیلم ها و تصاویر ارسال میشه. خب همونطوری که اشاره کردی، روز جمعه چند موضوع در شبکه های اجتماعی دارای اهمیت بود. یک موضوع، موضوع خاک سپاری ها بود، کشته شدگان جدید اعتراض های سراسری که مربوط بیشتر بودن به نواحی کردنشین ایران، همینطور برخی دیگر از شهرهای ایران، که این موضوعی بود که خیلی از کاربرها از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسان‌ها فیلم‌ها، تصاویر یا اسامی کشته شدگان رو در اختیار ما گذاشتن در رادیو فردا. یک موضوع دیگه که تو بهش اشاره کردی، باز بحث 40 کشته شدگان اعتراض ها بود، از جمله نیکا شاکرمی، خب روز قبلش هم مهسا امینی که اون هم پیامدهایی داشت، درگیری هایی شد. خب با اینکه 40 مهسا امینی بسیار شروع بود و مردم خیلی در واقع رفته بودن برای برگزاری این مراسم، اما برای برگزاری مراسم نیکا شاکرمی حکومت و حاکمیت تدابیر امنیتی بیشتری رو اتخاذ کرد، تمام راه ها رو مسدود کرد، اما باز هم جمعیت بسیار زیادی در مسیر آرامگاه نیکا شاکرمی، این دختر نوجوانی که کشته شد، حضور داشتن و ویدیوهاش هم منتشر شد. همینطور بر مزار او که مادرش حضور داشت، خانواده حضور داشتن و بسیاری از مردم شعارهای علیه جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی سر داده شد. موضوع دیگری هم که خیلی داره اهمیت بود، بحث برخورد بود در اعتراض ها که اون هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی پررنگ بود، برخورد در مواقع در واقع هجوم نیروهای امنیتی یا لباس شخصی که اون هم خیلی از کاربرها اطلاع رسانی کرده بودن درباره اینکه چگونه میشه از جان مراقبت کرد، کمک کرد به کسانی که در تظاهرات هستن یا در اعتراض ها حضور دارن برای اینکه آسیب کمتری ببینن. این هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته شده و خیلی از پزشکان یا پرستاران نکات پزشکی رو در واقع عنوان کرده بودن برای اینکه اگر کسی آسیب دید، زخمی شد با گلوله‌های ساچمه‌ای یا گلوله جنگی باید چه کار بکنه و کسانی که همراهش هستن باید چه کار بکنن. این هم یک موضوع دیگری بود که بهش در واقع پرداخته شد در شبکه‌های اجتماعی و من دست کم اون رو طبقه بندی کرد.
بنیامین، از شیراز چه خبر بود؟ به هر حال شیراز این روزها کانون ناآرامی‌ها بوده، مخصوصا حمله به شاهچراغ روز هفتم آبان ماه هم که زادروز کوروش کبیره و همچون هر سال فراخوان‌های زیادی برای تجمع بر آرامگاه اون منتشر شده. با حساب این موضوع اصلا نام شیراز در شبکه‌های اجتماعی چگونه بود؟
اتفاقا یک موضوع دیگری که باز اون هم در شبکه‌های اجتماعی یک بخش مفصلی رو به خودش اختصاص میده اگر بخوایم یک نگاه جامعی داشته باشیم، همین بحث حمله به شاهچراغ بود، حمله خونبار به شاهچراغ و کشته شدن تعدادی از کسانی که اونجا بودن. خب ابهامات بسیاری از طرف کاربرها مطرح شده، اینکه حتی یک اسپره رو مثلا خیلی از کاربرهایی که رفته بودن شاهچراغ اخیراً میگن حتی یک اسپره رو اجازه نمیدن وارد بشه، یا خانم ها باید حتما حجاب اسلامی داشته باشن، حجاب اجباری اسلامی که چادر هست. اما در تصاویری که منتشر شده این کسی که گفته میشه زارب بوده خیلی راحت قدم میزنه با یک کوله‌ای که توش سلاح در واقع جنگی بوده. و یک تصاویر دیگری هم رویا منتشر شده که خانم‌های بدون حجاب اسلامی و بدون پوشش چادر فقط با مانتو در واقع زخمی شدن یا کشته شدن، تصاویری از اونها منتشر شده در داخل شاهچراغ که این هم خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن که همچین چیزی دست کم در هیچ کدوم از مکانهای حالا مقدسی که جمهوری اسلامی از اونها حراست میکنه دیده نشده که بدون پوشش چادر کسی بتونه وارد اینجور مکانها بشه. موارد دیگری هم هست از جمله ساعتی که اعلام شده که این حادثه اتفاق افتاده یا ابهامات دیگری که خیلی از کاربرها درباره موضوع شاهچراغش براتون. اما موضوعی که خیلی مهم هست در پیوند با این موضوع همون بحث هفتم آبان هست، روز کوروش بزرگ، که خیلی ها گفتن برای اینکه حاکمیت بخواد اونجا جو امنیتی را بندازه و سرکوب بیشتری بکنه یا جلوگیری بکنه از برگزاری مراسم، به نوعی با دیده شک نگاه کردن خیلی از کاربرها و گفتن این یک دسیسه‌ای بوده برای اینکه فضای پلیسی خودش رو تقویت بکنه در شیراز، با توجه به اینکه بسیاری از مردم شیراز هر سال سعی میکنن حضور پیدا بکنن بر آرامگاه کوروش بزرگ و یاد او رو گرامی بدارن.
سپاس از بنیامین صدر همکارم که میهمان برنامه صبحانه با خبر بود. با استناد به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی با شدت گرفتن اعتراضات سراسری در ایران، واکنش نیروهای امنیتی خشونت‌بارتر شده. روز گذشته هم در جریان خاکسپاری یکی از کشته شدگان در شهرستان مهاباد، برخورد نیروهای امنیتی و نظامی خشم مردم این شهر را برانگیخت. تجمع مردم معترض در برابر فرمانداری این شهر به تیراندازی نیروهای حکومتی و جان باختن دست کم 3 تن از شهروندان منجر شد. روز گذشته به رغم سرکوب گسترده اعتراضات نه تنها در شهرهای کردنشین که در ده‌ها شهر ایران ادامه داشت. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
اینجا مهاباد است، شهری کردنشین در آذربایجان غربی که در روز گذشته پنجشنبه شاهد شدیدترین مواجهه مردم معترض با نیروهای امنیتی بوده. پس از آنکه یک روز پیشتر اسماعیل مولودی، جوان 35 ساله مهابادی، بر اثر شلیک مستقیم از سلاح جنگی نیروهای امنیتی کشته شد، آتش خشم و اعتراض در این شهر زبانه کشید. مردم شهر پیکر اسماعیل مولودی را با شعار شهید نمی میرد تشییع کردند. شعاری که در مسجد مهاباد هم شنیده می شد. صبح پنجشنبه تشییع و تدفین اسماعیل مولودی با حضور پرشمار مردم همراه بود. مردمی که به مادرش می گفتند گریه نکن، ما انتقام فرزندت را خواهیم گرفت. با حرکت جمعیت معترض به سوی شهر و ساختمان‌های دولتی، نیروهای امنیتی به مقابله با آنها پرداختند. این تصاویر از فرمانداری مهاباد نشان دهنده حضور پرشمار مردم مهاباد است. منابع محلی گفتند مردم کنترل فرمانداری را در دست گرفتند. گفته می شود نیروهای یگان ویژه از ارومیه برای سرکوب مردم به مهاباد اعزام شدند. در توضیح این تصاویر آمده که مأموران امنیتی در محلات اطراف منزل اسماعیل مولودی مردم را به رگبار بستند. هنگاو که یک نهاد حقوق بشری مستقل ناظر بر کردستان است، گزارش داده که دست کم 4 نفر در جریان وقایع روز گذشته در مهاباد و به دست مأموران حکومتی جان باختند. کبرا شیخه،
شهید کبرا شیخه،
شاهو خزری، فرشته احمدی و زانیار ابوبکری. تیراندازی مستقیم به معترضان با سلاح‌های جنگی تنها به مهاباد محدود نمی‌شود. روز گذشته در دیگر شهرهای کردنشین ایران هم مأموران دست به اسلحه بردند. در تصاویری که از بانه به دست ما رسیده، صدای گلوله قطع نمی‌شود. تصاویری از معترضان در این شهر که به مقابله با مأموران حکومتی می‌پردازند.
آفرین! زیوانا!
تصاویری که مشابه آن در شهر دهگلان هم دیده شد. در حالی که مردم دیوان دره مراسم 40 فؤاد قدیمی را برگزار می‌کردند، مردم پیرانشهر شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. و مردم بوکان شعار ژن ژیان آزادی، شعاری که در دیگر شهرهای ایران هم شنیده می شد، مثلا اینجا در اهواز. و آزادی سرودی بود که جوانان بندرعباس پایکوبان می خواندند. و این جوانان در خیابان‌های مشهد هم. دختران روستای قلات پایین بندرعباس شعار می‌دادند خونی که در رگ ماست خوراک رهبر ماست. و در مشهد در حالی که شعار مرگ بر دیکتاتور شنیده می‌شد،
مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور،
پاسخ‌ها گلوله بود.
در
خوزستان مردم شوش دانیال هم به جمع معترضین پیوستند و با واکنش خشن مأموران حکومتی روبرو شدند. تصاویری که از رشت، میاندواب و قزوین به دست ما رسیده از تداوم اعتراضات در این شهرها حکایت دارد. در تهران مناطق مختلف شاهد حضور مردم معترض بود. مردم ستارخان شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دادند و جوانان شهریار بسیجی ها را خطاب قرار می دادند.
بسیجی ها دیر خود، آخرش خود بخور.
در حالی که دختران در فلکه سوم تهران پارس آزادی را می‌خواندند، در تهران سر هموطنان خود را به حمایت دعوت می‌کردند. در اکباتان روسری‌ها را می‌سوزاندند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. کمی آنسوتر در شهرک چیتگر شعارها با حضور پرشمار معترضین همراه بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شورای تامین سیستان و بلوچستان در اطلاعیه اعلام کرد که فرمانده نیروی انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری 16 این شهر از سمت خود برکنار شدند. این شورا با اشاره به درگیری‌های رویداده در 8 مهر ماه در زاهدان گفت قصور برخی از ماموران و عزل رئیس وقت کلانتری 16 و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان پذیرفته می‌شود و خسارات وارده به جانباختگان بی‌گناه و خانواده‌های آنان جبران خواهد شد. جمعه خونین زاهدان واکنش‌های بسیاری در پی داشته، از جمله مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 29 مهر ماه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان در 8 مهر ماه خوانده بود. این موضوع رو با مهدی نخل احمدی به گفتگو می‌ذاریم، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. آقای نخل احمدی، مدارس سیستان شنبه و یک شنبه تعطیل شدند به همون بهانه‌ای که مدارس کردستان و اردبیل تعطیل شد. آنفولانزا، دو مقام انتظامی عزل شدند. شورای تامین استان تشکیل جلسه داد. چه خبره در سیستان و بلوچستان؟
سلام عرض میکنم. ببینید، یک نگاه خوشبینانه میشه گفت، یک نگاه بدبینانه. خوشبینانه شاید این بوده که خب شاید نظام از آقای مولوی عبدالحمید انتظار چنین موضع‌گیری رو نداشته. در چند دهه گذشته آقای مولوی عبدالحمید معمولاً یک موزه میانه رو داشتن، یعنی هم از یک طرف سعی کردن نظام رو از خودش ناراضی نکنه و از طرفی هم به صورت گزینشی خب برخی از دغدغه‌های جامعه رو منتقل کرد. اما در شرایط کنونی به نظرم هم فشار افکار عمومی در سیستان و بلوچستان، هم در واقع انتشار خبر به صورت گسترده در رسانه‌ها و همچنین خب به هر حال انتظاراتی که به وجود آمد از ایشون رو در وادار کرد که موضع بسیار تندتری نسبت به سابق بگیرن و این شاید دلیلی هست که شورای تامین این استان علارغم این که تقریبا دو هفته پیش بیانیه‌ای صادر کرد و کسانی رو که در جنبه خونین جان خودشون رو دست دادن اغتشاشگر نامید، اما در روزهای آخر روز پنجشنبه در واقع موضع خودش رو تغییر داد. موضع در واقع نگاه بدبینانش این هست که خب ما امروز فراخوان‌های بسیار زیادی در رابطه با اعتراضات گسترده بعد از نماز جمعه صادر شده، حتی از فراخوان‌های در رابطه با مشارکت برخی از شهروندان از استان‌های دیگر یا شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان هم صادر شده. رؤسای توایف زیادی در بلوچستان با مولوی عبدالحمید حمایت کردن از مولوی عبدالحمید، حتی آقای کاک حسن امینی حاکم شهر کردستان هم حمایت خودشو روز گذشته اعلام کرد از مولوی عبدالحمید. گذاشتن این بیانیه در آخرین روزهای روز پنجشنبه و همچنین در این حال صدور یک فراخوان از طرف سازمان تبلیغات اسلامی برای تظاهرات بعد از نماز جمعه، گفتن مردم شهید پرور و ولایون در سراسر کشور، کمی شاید در واقع و همچنین یک مطلب دیگه هم این که گسیل نیروهای نظامی و امنیتی از شهرهای کرمان، دیرجند و جنوب استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه به سمت زاهدان، کمی این شایبه رو ایجاد میکنه که شاید به هر حال نظام به دنبال این هست که در واقع تعیین تکلیفی بکنه در صورت اعتراضات و این بهانه رو در واقع داشته باشه که بله ما روز گذشته به خواست معترضین یا مولوی عبدالحمید که گفتن پیگیری بکنن تن دادیم یا پاسخ دادیم، اما مطالبه این مردم، اینها اغتشاشگرن و مطالبه اینها بسیار فراتر هست و امکان برآورده کردن مطالبات اینها نیست. این ادبیات در سایر در واقع اعتراضات سایر کشور در واقع نقاط کشور هم هست و اینها همیشه گفتن که مردم اصل نظام رو مورد تحقیر قرار دادن و بحث حجاب یا اینها بهانه است. در این مورد هم در بدترین حالت به نظرم شاید چنین سناریو رو ممکنه اجرا کنه.
آقای نخل‌احمدی، همونطور که شما هم اشاره کردید فراخوان‌هایی داده شده برای تجمع برای نماز جمعه امروز. اگر این بار هم حکومت تصمیم به سرکوب جدی بگیره، آیا میشه اعتراضات و خشم مردم در سیستان و بلوچستان را کنترل کرد؟
بسیار بعید هست. ببین، ما نه فقط در سیستان و بلوچستان، به نظرم در کل کشور الان شرایط دیگه غیر قابل کنترل هست. ممکنه ما فراز و فرودهایی داشته باشیم در برخی شهرها، روزی کمتر روزی بیشتر، اما در این حال ما میبینیم به صورت مستمر، چه در خیابانها، چه در دانشگاه ها، چه در مدارس، چه در خارج کشور، ما میبینیم اعتراضات ادامه داره و به شکلی این نمود این اعتراضات هست. و این هم به دلیل این هست که دیگه شرایط امروز یا اعتراض مردم امروز از اون مطالبه از مسئولین یا برخی از در واقع دستاندرکاران پایین رتبه گذشته است و شرایط الان در واقع رفته به اون سمتی که مردم مطالبه گذار از نظام رو دارن. به خاطر همین هم هست با توجه به حمایت‌های گسترده‌ای که انجام شد و شعارهایی که در اعتراضات جمعه‌های گذشته هم در زاهدان ما شنیدیم، مبنی بر این که مرگ بر دیکتاتور یا رهبر جمهوری اسلامی رو مورد خطاب دادن، قرار دادن یا خواهان گذار از نظام جمهوری بودن، بسیار بعید می‌دونم که اگر که حتی سرکوبی هم انجام بشه این باعث ترس یا باعث فروکش کردن اعتراضات بشه. کما اینکه در جمعه خونین هم شاید یکی از استدلال‌های حکومت این بود که اگر ما کشتار زیادی انجام بدیم این مسئله باعث ترسیدن و کنار کشیدن مردم خواهد شد، که دیدیم نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه همچنان مردم در خیابان‌ها هستند و در ادامه اعتراضات سراسری در کل ایران مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان هم به اعتراضات خودشون ادامه.
مهدی نخل‌احمدی همراه ما بود، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. بین‌الملل روز پنجشنبه از کشته شدن 8 معترض ظرف کمتر از 24 ساعت به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. این سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه ضمن تایید کشته شدن این معترضان به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات چهارشنبه شب، سازمان ملل متحد را به اعمال سازوکارهای قانونی در برخورد با جمهوری اسلامی فراخواند. همزمان جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز پنجشنبه خواستار تشکیل سازوکار مستقلی از سوی جامعه بین‌المللی شد تا به گفته او موارد نقض حقوق بشر در ایران شناسایی و عاملان آن پاسخگو شوند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نوچه کو آتیش درست کردن، نوشتن مهتا.
نزدیک به 7 هفته از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می گذرد. اعتراضاتی که بیشتر زنان جوان در خط مقدم آن هستند و با کشته شدن ژینا یا مهسا امینی، زن 22 ساله کردتبار ایرانی، در بازداشت گشت ارشاد جرقه‌اش زده شد. به مرور زمان ابعاد تازه‌ای از سرکوب و بازداشت و آمار کشته شدگان نمایان می‌شود، موضوعی که موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری شده، به خصوص این که در میان کشته شدگان کودکان هم وجود دارند. گزارش ها از ایران هاکی است که حکومت ایران با اعمال فشار بر پزشکان و خانواده های قربانیان تلاش می کند سناریوهای دروغین برای مرگ معترضین روایت کند تا آمار واقعی کشته شدگان را پنهان کند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز پنجشنبه ضمن انتقاد از حکومت ایران گفت که دست کم 250 ایرانی از جمله 27 کودک از سوی نیروهای امنیتی دولت ایران در جریان اعتراضات سراسری اخیر کشته شدند.
از آغاز همه دولت‌ها، حداقل اکثریت کشورها، سرکوب معترضین را محکوم کردند و همچنان به محکومیت وحشیگری که در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم ادامه می‌دهند. اما این کافی نیست. باید سازوکار مستقلی از سوی جامعه بین‌المللی ایجاد شود تا موارد نقض حقوق بشر در ایران شناسایی و عاملان آن پاسخگو دانسته شوند.
آقای رحمان روز پنجشنبه همچنین گفت که ایران در پیامد کشته شدن مهسا امینی تا حدودی غرق در آشوب است. او از مهسا امینی به عنوان قربانی بیرحمی و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی یاد کرد.
در ایران سد ترس شکسته شده و جنبشی پا گرفته است و مقامات جمهوری اسلامی همانطور که پیشبینی می شد به تظاهرات آرام با سرکوب وحشیانه و قطع اینترنت و نقض آزادی بیان پاسخ دادند.
یک روز پیشتر 21 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای کشتار و سرکوب اعتراضات را محکوم کردند و خواستار تحقیقات مستقل بین المللی در این زمینه شدند. این کارشناسان سازمان ملل از گزارش ها در مورد استفاده عمدی و غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از گلوله های جنگی، ساچمه‌ای فلزی، فشنگ ساچمه زن علیه شهروندان ایرانی در تظاهرات مسالمت‌آمیز ابراز نگرانی عمیق کرده بودند. در همین حال روز پنجشنبه سازمان نتبلاکس که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، از قطعی گسترده اینترنت در استان آذربایجان غربی ایران خبر داد. نتبلاکس در صفحه توییتر خود گزارش کرده که بیشترین اختلال در اینترنت مربوط به شهر مهاباد است. این سازمان گزارش کرده که قطعی اینترنت همزمان بوده با تیراندازی مرگبار روز پنجشنبه و تظاهرات در مقابل ساختمان‌های دولتی در شهر مهاباد. مهران کریمی، رادیو فرد.
یک خبر کوتاه. در پی ربایش پیکر همکارمان رضا حقیقت نژاد به دست ماموران سپاه پاسداران در ایران، وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز انزجار از این ربایش خواهان بازگرداندن فوری پیکر این روزنامه‌نگار سرشناس و با سابقه به خانواده اش شد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 5 آبان ماه به رادیو فردا گفت رهبری جمهوری اسلامی با ربایش پیکر رضا بار دیگر ثابت کرد که تا چه اندازه از روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که خلافکاری‌هایش را افشا می‌کنند حتی پس از مرگشان هراس دارد. پیشتر در اوایل روز پنجشنبه مادر رضا حقیقت نژاد با انتشار یک پیام تصویری ضمن تایید خبر روبوده شدن پیکر فرزندش توسط ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز خواستار رسانده شدن صدایش به مردم شده بود.
من مادر رضا حقیقت نژاد هستم. 6 سال بچه من بعد 6 سال 6 ماه دوران مریضیش هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور داخل فرودگاه بچه من سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه و هیچ دسترسیش خواهش کنم شما هم جرم باشید. درد دلمون رو گوش کنید، یه پیام تمام کشور سراسر ایران برسونید. یه خاصه مادری هست که 6 سال بچه شده.
وکیل سازمان ملل درخواست روسیه برای عدم تحقیق درباره پهپادهای ایرانی را نپذیرفت. پیشتر نمایندگان سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه در سازمان ملل در نامه مشترکی از درخواست دولت اوکراین برای تحقیق در این مورد حمایت و اعلام کرده بودند که فروش پهپادهای ایرانی به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. همزمان رئیس جمهوری روسیه خواستار همکاری‌های بیشتر این کشور با جمهوری اسلامی در زمینه به گفته او مبارزه با تروریسم شده است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید نگران افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی تهران و مسکو است، در حالی که هنوز پرونده استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین در سازمان ملل بسته نشده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پیامی به همتای ایرانی خود خواستار گسترش همکاری‌های به گفته او ضد تروریستی این دو کشور شد. مقام‌های کاخ سفید روز چهارشنبه درباره احتمال ارائه کمک از سوی مسکو به تهران برای سرکوب معترضان ابراز نگرانی کردند، از جمله کارین ژان پیر سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید.
ما نگران این هستیم که با توجه به تجربه بسیاری که روسیه در سرکوب تظاهرات دارد، این کشور ممکن است به ایران درباره شیوه مدیریت اعتراض‌ها مشاوره بدهد.
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با تایید سخنان کارین ژان پیر این همکاری را در ادامه حمایت ایران از روسیه در حمله به اوکراین خواند.
قصد ندارم در اینجا بیش از اندازه به منابع این اطلاعات اشاره کنم. کارین ادعا نمی کند. او واقعیتی را مطرح کرد که می دانیم روسیه ممکن است به نوعی از توانایی ایران برای سرکوب معترضان حمایت کند و متاسفانه روسیه در انجام این کار تجربه دارد. پس خواهیم دید. اما این تنها نمونه دیگری از همکاری روسیه و ایران است که نه تنها حقوق بشر و حقوق مدنی مردم در ایران را نقض می کنند، بلکه زندگی اوکراینی ها را هم به خطر می اندازند.
But of course put in further danger the lives of Ukrainians.
وکیل ارشد سازمان ملل روز چهارشنبه استدلال روسیه را مبنی بر اینکه دبیرکل این سازمان نمیتواند درباره اتهام‌های غرب در استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران تحقیق کند رد کرد. نشست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه تشکیل شد. مسکو خواستار جلوگیری از تحقیقات دبیرکل این سازمان در زمینه گزارش کشورهای غربی از استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین شده بود. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان را به نقض منشور سازمان ملل متهم کرد.
من فکر می‌کنم اکنون برای همه روشن است که در چارچوب قطعنامه 2231 دبیرخانه صرفاً به عنوان یک نقطه تماس عمل می‌کند. بنابراین ما معتقدیم که تنها کاری که می‌تواند با دریافت مکاتبه از بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا انجام دهد، تحویل آنها به هماهنگ کننده این قطعنامه برای بررسی در شورای امنیت است. گزارش دبیرکل خود می‌تواند نشان دهنده دریافت نامه ها باشد.
докладе же генерального секретаря можно отразить исключительно сам факт поступления этих писем.
تهران هم ارائه این پهپادها را به مسکو رد می‌کند. مقام‌های ایرانی ادعا می‌کنند که این اتهامی بیش نیست و آمریکا قصد دارد از این راه دست بالا را در مذاکره‌های احیای برجام داشته باشد. این در حالی است که مذاکره‌های احیای برجام متوقف شده و ایالات متحده می‌گوید چشم‌انداز نزدیکی برای حل و فصل اختلاف‌ها بر سر این توافق وجود ندارد. با این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار با همتای بلاروسی خود این ادعای تهران را تکرار کرد.
استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین رو قویاً رد می‌کنیم. از مقامات اوکراین دعوت می‌کنیم در یک نشست دو جانبه در سطح متخصصان فنی ایرانی و اوکراینی هر گونه سندی در خصوص این ادعا وجود دارد ارائه بکنند.
به گفته مقام‌های اوکراینی، روسیه در روزهای اخیر با پهپادهای ایرانی به زیرساخت‌های این کشور حمله کرده و ده‌ها تن از غیرنظامیان را از جمله در استان‌های غرب این کشور کشته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه به ایران حدود 2000 پهپاد انتحاری شاهد سفارش داده. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دو بار در سال به طور معمول در ژوئن و دسامبر در مورد اجرای قطعنامه 2231 که شورای امنیت ذیل برجام به این شورا گزارش می‌دهد. هر گونه تحقیقاتی درباره هواپیماهای بدون سرنشین در اوکراین در گزارش پایان سال دبیرکل خواهد آمد. اثبات نقض این قطعنامه توسط ایران می‌تواند فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به دنبال داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و چند خبر کوتاه بین‌المللی. پارلمان عراق کابینه پیشنهادی محمد شیا السودانی نخست وزیر این کشور را تایید کرد. دولت جدید عراق بدین ترتیب بعد از یک سال بن‌بست سیاسی کار خود را آغاز می‌کند. با کنارگیری جریان صدر و اعلام عدم مشارکت آن در دولت آتی، آقای سودانی 21 نفره کابینه وزیران خود را تقدیم پارلمان کرده بود که روز پنجشنبه 5 آبان ماه با موافقت نمایندگان مجلس همراه شد. آقای سودانی از حلقه های بسیار نزدیک به گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق به شمار می رود و سابقه تصدی وزارت حقوق بشر را در شورای وزیران نوری المالکی نخست وزیر سابق در کارنامه خود دارد. لبنان و اسرائیل روز پنجشنبه با امضای توافقنامه‌ای تعیین مرز دریایی میان دو کشور آن را مبادله کردند و رسمیت بخشیدند. هیئت لبنانی مستقیم با همتایان اسرائیلی خود دیدار نکرد، بلکه در اتاق جدا در دفتر نمایندگی نیروهای سازمان ملل این سند را رد و بدل کرد. اسرائیل و لبنان در حالی بر سر مرزهای دریایی توافق کردند که بر سر مرزهای خشکی به توافق نرسیده و تنها به خط آبی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان آتش‌بس در سال 2000 میلادی پیشنهاد شد پایبند بودند. وزارت دفاع آمریکا در تشریح سیاست‌های راهبردی واشنگتن که روز پنجشنبه منتشر شد گفت به رغم تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کماکان چین مهمترین چالش امنیتی آمریکاست و تهدیدهای پکن نحوه سازماندهی و تسلیح ارتش آمریکا در آینده را تعیین می‌کند. در سند سیاست‌های راهبردی دفاعی آمریکا آمده که درگیری نظامی با چین اجتناب ناپذیر و مطلوب نیست، ولی پیشگیری از تسلط چین بر برخی از نقاط کلیدی جهان را از اولویت‌های واشنگتن اعلام می‌کند. با ادامه اعتراضات در ایران، واکنش‌ها در خانواده ورزش هم همچنان ادامه داره. برای مرور این واکنش‌ها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چه گفتن و چه نوشتن ورزشکاران ایرانی؟
درود رویا. در رابطه با اتفاقی که در شاهچراغ رخ داده، واکنش ورزشی‌ها بسیار جالب توجهه. یعنی ورزشکارانی از رشته‌های مختلف به چنان سطحی از آگاهی رسیدند که برای من خیلی جالب بود. همه ناباورانه به این موضوع نگاه کردند و نپذیرفتند قضیه رو، ضمن اینکه به شیرازی‌ها تسلیت میگن با طعن و کنایه برخورد کردند. مثلا حامد حدادی، بسکتبالیست تیم ملی، که گفته شاهچراغ، متروپول، کردستان، زاهدان، ما غمخوار همه ایرانی. معیوب آزموده، مربی کشتی فرنگی، گفته که به طرز معجزه‌آسایی یک آخوند هم جزو قربانیان نبوده در شاهچراغ. محمد رضا مختاری، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، نوشته که اونی که به هواپیمای مسافربری رحم نمی‌کنه، میخواد به زائر رحم کنه. آبتین شکرابی، قهرمان پرورش اندام، 40 نیکا رو پوشش داده که با سنگ دارن در واقع درگیر شدن با سرکوبگران، نوشته که یکی از قصه های بچگیمون از تلویزیون به گفته یو کثیفتون این بود که فلسطینی ها دارن فقط سنگ در اختیار دارن، و حالا این فیلم ها رو که میبینیم میفهمیم از هر ستمگری بیشرفتر و به گفته یو حرومزاده ترید. یه ویدیویی هم خیلی باستا پیدا کرد رویا، یاسین نتاج، عضو پیشین تیم ملی تکواندو که سال 2010 با تیم ملی قهرمان جام جهانی شد، در ویدیویی که منتشر کرده گذرنامه ایرانی خودش رو آتیش میزنه و با یک حال و روحیه بسیار غمگینی میگه که من اگر مردم مثل همین آتیشم بزنید، نمیخواد منو دفن کنید و فقط خاکسترم رو در خاک ایران بپاشید. پویا رحمانی قهرمان کشتی هم گفته که هر روز چهلوم جوانان از دست رفته است، جوانانی که خیلی چیزها رو تجربه نکرده بودن اما گرمای گلوله و سردی باتوم رو تجربه کردن. به محسن بابا سفری در وزبان تیم ملی هندبال هم اشاره کنم که باز در همون ناباوری نسبت به اون دیدگاه حکومت نسبت به اتفاق شاه چراغ میگه که میشه لطفاً سناریوی بعدیتون طرف مردم نباشه، ببریدش سمت مجلس خودتون.
مرسی. پیشگویی فارس نیوز از قتل احتمالی علی کریمی واکنش این چهره محبوب رو در پی داشت. از علی کریمی چه خبر؟
خب علی کریمی مطلب به راستی رذیلانه و شرم‌آور فارس نیوز رو استوری کرده و نوشته که تهدیدها فقط و فقط از جانب شماها بوده، چون فارس نیوز میگه که میخوان مخالفین حکومت میخوان تو رو بکشن، مراقب خودت باش. میگه هر چی تا الان تهدید شدیم از طرف شماها بوده، شماهایی که بعد میگه که خون من از مهساها رنگین تر نیست که شما به ناحق ریختین و چه افتخاری بالاتر از این که من در راه وطنم بمیرم. یک استوری هم علی کریمی گذاشت، باز در راستای هوشیاری و آگاهی ورزشکاران میبینیم که او در پاسخ به سخنگوی دولت که گفته به دانشجو گفته که نه کریمی مشکلی نداره میتونه برگرده ایران، گفته که شماها فعلا پیکر رضا حقیقت نژاد رو به خانوادش تحویل بدید، بازگشت من پیشکش.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا آمده بررسی کرده اعتراضاتی رو که در سه دهه گذشته در ایران شکل گرفته. اولین اعتراض رو اشاره کرده به اینکه سال 1371 بوده در مشهد. ماجرا از کوی طلاب مشهد آغاز شد، زمانی که شهرداری، نیروهای شهرداری می‌خواستن ساختمان‌هایی رو که ساخته شده بود به عنوان که غیر قانونی هست و مجوز نداره تخریب کنن. چند دانش آموز کشته شدن ابتدا در این یعنی درگیری که پیش آمده بین نیروهای شهرداری و مردم، و بعد از اون این اعتراضات ابعاد بسیار گسترده‌ای گرفت. شهر مشهد رو در واقع مردم تسخیر کردند. البته بسیاری از معترضان به وسیله نیروهای امنیتی بعداً کشته شدند و شماری هم بازداشت و اعدام شدند. بعد اشاره این هفته نامه بین است که اعتراض گسترده‌ای بعدی در اسلام شهر بود سال 1371 برای گرانی هزینه هم نقل و کلن گرانی هایی که در اون مقطع پیش آمده بود، که اونجا رو هم بنوشته این هفته نامه با قوه قهریه جمهوری اسلامی و با خشونت تمام سرکوب کرد مردم معترض رو. بعد ماجرای کوی دانشگاه پیش آمد که منجر شد به اعتراضاتی که دانشجویان داشتن، منجر شد که نیروهای ایران ویژه و نیروهای انصار حزب‌الله و نیروهایی که تحت عنوان لباس شخصی هستن از سپاه حمله کردن به کوی دانشگاه و در اونجا چندین دانشجو کشته شدن. به طور رسمی یک دانشجو رو اعلام کردن که کشته شده، اما چند دانشجو هستن از اون زمان مفقود الاثر هستن و تاکنون هم مقام‌های حکومتی درباره سرنوشت اونها اعلام نظر رسمی نکردن. اعتراضات انتخاباتی سال 88 که در تهران و بسیاری از شهرها بود، و بعد هم اعتراضات مالی به نوشته این هفته در سال 96 که مشهد آغاز شد به سرعت در شهرهای مختلف ایران گسترش پیدا کرد. موج بعدی اعتراضات آبان 1398 بود که در این اعتراضات هم به نوشته هفته نامه تجارت فردا بیشتر شهرها و استانهای ایران درگیر شدند. البته این هفته نامه اشاره‌ای نکرده که 1500 نفر بنابر گزارش خبرگزاری رویترز در جریان اعتراضات آبان سال 1398 در عرض چند روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. و حالا بنوشته این هفته نامه این اعتراضات جنس و ماهیتش فرق داره. اعتراضاتی که 26 شهریور آغاز شده با کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد، که این هفته نامه انگیزه این اعتراضات رو اعتراض به حجاب اجباری عنوان کرده که ابعاد سیاسی پیدا کرد و در عرض چند روز بعد از کشته شدن و خاک سپاری مهسا امینی به گسترده‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد که همچنان هم با گذشت بیش از 40 روز این اعتراضات ادامه داره. البته عبدالحمید جلد فردا آمده بررسی کرده این موضوع رو که چرا اعتراضات گذشته در مجموع نتیجه‌ای نداشتن و تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی از اساس به هر گونه عقب نشینی در خصوص اعتراضات معتقد نیستن و تاکید دارن که باید مسیر خودشون رو طی بکنن و هر تصمیمی که میگیرن همونه. هرگز به نوشته این هفته‌نامه تا پیش از این اعتراضات مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر نشدن بشنون صدای مردم رو، اگرچه هر باری که اعتراض شده آمدن گفتن که ما هم حق اعتراض رو به رسمیت می‌شناسیم هم به زودی خواسته های مردم رو رفع می‌کنیم، اما در عمل به نوشته این هفته‌نامه هرگز اینگونه نشده و بعد از اینکه با سرکوب و خشونت مردم رو سرکوب کردن پرونده اون خواسته ها و مطالبات رو هم بستن. هفته‌نامه دیجیتال فردا تأکید کرده که حالا به همین دلیل هست که همه این خواسته ها و مطالبات در طول چند دهه گذشته انباش شده و حالا به شکل اعتراضاتی همه جانبه گسترده فراگیر و اعتراضاتی که خواسته اصلی مردم دیگه تغییر ساختار سیاسی در ایران، تغییر جمهوری اسلامی هست، حالا اوج گرفته و همچنان هم ادامه داره.
روزها و پس از گسترش اعتراضات سراسری، هنر هم به کمک و خدمت اعتراضات اومده، از گرافیک و نقاشی تا موسیقی. موسیقی اعتراضی در ایران قدمتی به اندازه تاریخ ترانه داره. امروز میزبان هنرمندی هستیم که هنرش رو در خدمت و حمایت از اعتراضات ایران به کار گرفته. شهاب طلوعی نوازنده، آهنگساز و خواننده که اینجا در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. خوش آمدید آقای طلوعی به برنامه صبحانه با خبر. کار جدید شما دیدم به نام پاسخ.
بله.
و فکر می‌کنم این اولین کار اعتراضی شما باشه.
من اول پیش همه شما رو جان همه تمام دست‌اندرکاران خوب برنامه‌تون سلام می‌کنم، همینجور به شنوندگان خوب برنامه و بینندگان شما. امیدوارم که تن همگی سالم لبتون خندون باشه. این کار بله معمولا کسایی که کار ما رو میشناسن یا اینکه تا حدی حداقل باهاش آشنا هستن میدونن که من کارها رو معمولا خب خیلی با دقت انتخاب میکنم، اشعار رو واقعا خیلی روش تمرکز میکنم و مخصوصا به خاطر سبک کاریم معمولا اشعار دوران کلاسیک به کارهای من بیشتر میخورده. ولی تو این دوره زمانی که با دوست عزیزم محمد زرقامی تو یکی از کافه های پراگ نشسته بودیم و یهو از جیبش این کاغذ رو درآورد و این شعر رو برام خوند، نمیتونستم، یعنی اون لحظه اون آهنگ اومد توی گوش من و از همون لحظه شروع کرد به اجرا، یعنی از همونجا شروع شد و ادامه شم که اینجا پیش شما اجرا خواهد.
همونطوری که اشاره کردین کار یعنی ترانه کار محمد زرقامی همکار ماست.
داره.
این اثر جدید شما تنظیم خلوتتری داره نسبت به آثار اعتراضی، ترانه های اعتراضی، از اون بیشتر برامون بگید.
ببینید تنظیم این کار به نسبت معنای کار انجام شده. من فکر میکنم که این کار یک حقیقت هست و پیام این کار یک پیام بسیار مثبتی در آخر کار، یعنی با وجود اینکه صحبت داره میکنه از اتفاقاتی که افتاده، در آخر کار داره میگه زمانه پاسخی دهد نه با گلوله با صدا، یعنی آخرش داره میگه در هر صورت صدا و خواست مردم هست که تعیین میکنه سرنوشت کشور رو یا هر دولتی رو، و این مربوط به هر دوره یا هر زمانی هم هست باشه. این پیام یک پیام مثبت است و من فکر میکنم که خواست مردم آخر کار تعیین کننده همه چی است.
اشاره کردید به پیامی که آخر این ترانه در حقیقت انجام میشه و اینکه نشان دهنده اینه که پاسخگو و پاسخ اصلی در نهایت صدای مردمه. برگردیم به ترانه های اعتراضی و به هر حال کمکی که میتونن به اعتراضات بکنن، نگاه شما رو بشنویم، چه کمکی میتونن بکنن در حمایت و در خدمت اعتراضات؟
ببینید، ما اگه به عنوان موسیقیدان معمولا به موسیقی به عنوان یک موسیقی نگاه نمی کنیم، به عنوان زبان نگاه می کنیم و موسیقی کلن یکی از قدیمی ترین، شاید واقعا قدیمی ترین زبانی باشه که ما می شناسیم. قبل از اینکه کلام وجود داشت، مردم با مخصوصا ریتم از طریق کوبیدن روی زمین و روی درخت ها با هم دیگه ارتباط برقرار می کردن. موسیقی زبانی هستش که همه متوجه می شن و نمی شه رد کرد نقش موسیقی رو در انگیزه بخشیدن، در امید بخشیدن و همینطور هم در زندگی روزمره انسان ها. همینطور همگی ما، حالا من از نسل قبل‌تر هستم، دقیقا یادمون هست مثلا اشعاری از استاد بزرگ محمدرضا لطفی با صدای استاد شجریان، سرای امید با اگه اشتباه نکنم شعر استاد جهانبخش پازوکی، یک کار فوق العاده قوی زمانی که خب ماها یادمون هست، نسل ما یادمون زمانی که جوانای ایران جونشون رو کف دستشون می‌ذاشتن و مرزهای ایران رو دفاع می‌کردن بین ایران و عراق. خب این کار چقدر قدرت و چقدر انرژی داشت وقتی سه تا استاد به این عظمت با هم دیگه این پکیج کامل رو جمع کردن. یا نمی‌دونم یار دبستانی من با صدای فریدون فروغی، کارهایی که واقعا به یادگار موندن و امروز خب تم کار متفاوت، امروز جوانان یک چیز دیگه‌ای رو لازم دارن، بیشتر شعرهای رو راست مربوط به جامعه رو لازم دارن. ما زمانی بودیم که شعر فاخر لازم داشتیم، الان یه مقدار متفاوت هستش کاری که شروین انجام داد، باز چه موجی ایجاد کرد توی جامعه ما. نمیشه نقش موسیقی رو انکار کرد توی انگیزه بخشیدن و کمک کردن.
آقای طلویی، خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم در استودیو صبحانه با خبر. من میخوام که بینندگان رو دعوت کنم که این آثار اثر جدید شما در حقیقت با نام پاسخ بشنون. خیلی ممنون که در استودیو صبحانه با خبر همراه ما بودید.
امیدوارم کار ما مورد پسند قرار بگیره و آخر همیشه حرف مردم است. خیلی ممنون از دعوت شما.
سپاسگزارم.
باز می شود تو در برابرم شدی، گذشته یاد می شود تو هم برادرم شدی، به دست تو تفنگ من، به گوش من پیام تو، زخون جوان می زند حدیث انتقام. یاد می شود تو هم برادر.
موسیقی که شنیدید کار جدید شهاب طلویی بود، نوازنده و آهنگساز. با ترانه ای از همکارم محمد زرقامی به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانده باشید.
دهه